درس خارج اصول جلسه 57 چهارشنبه 27/10/91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. مناقشه سوم دلالی به استدلال به معتبره سماعه اینه که فرمودن میپذیریم که این خبر مربوط به باب تعارض اخباره و نمیگیم مربوط به باب تقلید و اینها، و میپذیریم که مربوط به روایات فروع نه روایات اصول. اما در این حال این مدلول این روایت اونی که مستدل دنبالش هست که اثبات تخییر باشه بین الخبرین، مفادش این نیست، بلکه مفادش تساقطه. این روایت دلالت میکنه بر همونی که اون اصل اولی دلالت میکرد، گفتیم اصل در امارات و طرق تساقطه، این هم همونو دلالت میکنه. میفرماید که بعد از اینکه او طرح میکنه که بالاخره دو حدیث مختلف و متعارض در مقام وجود داره، حضرت سلام الله علیه چی فرمودن؟ فرمودن یرجه و هو حتی یلقا من یخبره. یرجه اهو یعنی تأخیر میاندازه اخذ به این خبر و اون خبر رو، این اخذ رو تأخیر میاندازه. پس او در سعه تا برسه به کسی که یخبره، حتی یلقا، حتی یلقاه، تا اینکه اون من یخبر رو ملاقات کنه، تا اون موقع در آزادیست، یعنی به این معنا که از ناحیه این دو خبر برای اون منجزی ایجاد نشده و نسبت به حکم واقعی مسئولیتی نداره، آزاده. و این همون معنای براءت دیگه و تساقط خبره اینه. کسانی که قائل به تساقط هم مثلا همینو میگن دیگه، میگن این دو خبر تساقط میکنن که ان لم یکونا حساب میشن و قهرن میشه مورد فقدان نص و دلیل و حجت، مراجعه به براءت میکنن. این روایت هم همین رو داره بیان میکنه که اخذ به این دوتا رو تأخیر میاندازه تا کسی بیاد بگه کدوم درسته. فعلا این دوتا رو کنار و او در سعه و آزادی، مثل این که این دوتا خبرها نبودن. این فرمایش عده از بزرگان هست، من جمله مرحوم محقق اصفهانی قدس سره. در خود این بحث نه، اشکالی که خود در خود این بحث ایشون کردن به استدلال به این معتبره اینه که این مخصوص به زمان مثلا حضوره، اینجور اشکال کردن. فقط فرمودن یعتی که ما میگیم مثلا مربوط به مقام نیست، یعنی در حال تخییر اصلا نمی کنه. یعنی اشکال اولشون این است که این تخییر رو دلالت میکنه اما مال زمان حضوره. مثلا بعد فرمان نه، یعتی که این مربوط اصلا مربوط به باق نیست، دلالت بر تخییر نمیکنه. این مطلب رو در صفحه 377 ایشون بیان کردن از این نهایت و درایشون. اون مطلب اول در صفحه 312 هست که خود این روایت رو محل بحث قرار دادن. بعد ایشون در صفحه 337 این مطلبی رو که عرض کردم میفرمایند فهذه الروایه موافقه للاصل و هو التساقط، مع تعارض الحجتین فیؤکد ما علیه طریقت العرفی جمل التساقط. این تأکید میکنه برای همون چیزی که طریقه عرفیه برش هست، من التساقط عند تعارض الحجتین، این همون رو داره بیان میکنه. پس از روایات تساقط باید حسابش کرد، نه از روایات تخییل. خب این اشکال فعلا داوری راجع به این رو یه مقداری تأخیر میاندازیم تا اون اشکال بعدی رو بگیم، چون این دوتا به همدیگه مرتبطن. اشکال بعد از ناحیه عده‌ای از بزرگان و منهم مرحوم امام رضوان الله علیه، اینا میگن این روایت همه معرفای قبل و قبول داریم، مال باب تقلید نیست و فلان، مال اخبار اصول دین هم نیست، مال تعارض خبرین در فروع، ولی مفاد این روایت توقفه نه تخییر و نه تساقط. مفاد روایت توقف است، فلذا ایشون این روایت رو جز اخبار توقف ذکر کردن نه اخبار تخییر، جز اون طایفه اومدن ذکر کردن. فرق توقف و تساقط چیه؟ فرق توقف و تساقط چی هست؟ در کلمات بزرگان بعضی توقف و تساقط رو از کلماتشون استفاده میشه، یک مفاد داره، یک چیزه. التوقف و التساقط، التساقط و التوقف، یعنی ما توقف میکنیم از اخذ به این دوتا، این دوتا که اندن نیستن. خب تساقط هم نتیجهش هم، اینا دو تعبیرن از یه واقعیت. مثلا همین محقق اصفهانی، این عبارتی که الان ازشون خوندم، ایشون فرموده است که در صفحه 312 فرموده بل سیعتی انشاءالله تعالی انها من ادلت توقف لا من ادلت تخییر. خب اینجا دارم میفهمم سیعتی که این من ادلت توقفه، اونجا که بریم نگاه میکنیم فرمود چی؟ این همونی که عرف میگه من از تساقطه. پس معلوم میشه توقف و تساقط این در یک به یک معنا گرفته شده در عباراتش. بعض بزرگان دیگه مثل محقق حلی در این اصول الفقه ایشون که خب اخیراً چاپ شده، این اصول الفقه ایشون در جلد 12 اونجا هم ایشون عبارتی دارن که از عبارتشون همین مطلب استفاده میشه که تخییر و تساقط به یک معنا. صفحه جلد 12 صفحه 202-203 میفرماید که مفاد این روایت التي قرنها مع الارجاء، این سعی که در این روایت قرنها مع الارجاء الذي هو التوقف الذي عرفت انه عباره عن التساقط، میگه مفادش توقفه که عرفت انه عباره عن التساقط. این پاره از عبارات این، ولی این خلاف ظاهر عده از بزرگانه، چون اونا اخبار توقف رو در قبال اخبار تساقط قرار دادن و یه معنای دیگری اونها میخوان بگن هست. حالا اون معنای دیگر چیه؟ بعضی گفتن مراد از توقف اینه که ما توقف میکنیم از این که اخذ به این خبر و اخذ به اون خبر کنیم، بگیم این هازا صحیح بخواه هم هازا، از این توقف داریم، ولی که انلم یکونا هم حسابش نمی کنیم. اخبار توقف میخواد بگه یکی از اینا حجته اما معین نمی کنه، یکی از اینا حجته تا برسه به کسی که برای تعیین بکنه. اینجور نیست که اینا کاملا یکونا باشن، فلذا نتیجه این میشه که اگر غالب توقف شدیم حق نداریم به اصلی که مخالف هر دو هست مراجعه کنیم. خب حالا به این دوتا نمیخوای بحث کنیم، حالا چیکار کنیم؟ بریم به اصلی مراجعه کنیم که نافی هر دو؟ نه، باید به اصلی مراجعه کنیم اگه وجود داره که موافق یکی از خبرین باشه، تا مخالفت قطعیه باشه نکرد باشه. یا به تعبیر دیگر اگر قائل به توقف شدیم نفی ثالث میشه، چون یکی از این دوتا علل اجمال معتبره، پس مفاد سوم حتما مرفوضه، چون یا اینه یا اینه، هر کدوم باشه نفی میکنن اون سوم را. اما اگر قائل به تساقط شدیم نفی ثالث نمیشه، این دوتا که علم یکونا هستن. این که در اگر قائل به توقف شدیم نفی ثالث میشود، این مرحوم سید رضوان الله علیه در کتاب و تعارضشون اونجا فرموده لا توقف الذی لا مثلا لازمه عدم و نفی ثالث. بله، نه نمیتونه در تساقط بگه، نه خوابیده. توقف میکنیم یعنی شارع ما گفته توقف کن در مقابل این دوتا، نگو کدوم حق به تو، ما خبر بدیم. بله، یعنی شارع در امر به توقف میکنه با سندش شبه، یعنی توقف کن، اینم که میگه دیورجه اوهو یعنی اخذ و تأخیر میاندازه، نمیگه اینا بی خودن، نمیگه این دوتا ساقطن، میگه نه یکی اینا شاید درسته یا درسته ولی حالا من نمیدونم کدومه، حالا تأخیر میاندازه تا من یخ به رو بهش بگه کدوم درسته. بله، بله، از واجه ارجاع میفهمن که توقف. حالا ما فعلا چجور از این حدیث میفهمن در مقام این فعلا نیستیم، فرق میخواییم تساقط و توقف رو در کلمات ببینیم چیه. بله، بعد وقت از لسان ادله هم فهمیدن دیگه. حالا توقفی که میگن ما نستفاد من لسان الادله، اون توقف چیه مقصودشون در مقابل تساقط؟ تا حالا بعد بگیم مفاد این روایت توقف هست یا نیست. توقف اینا اینجوری معنا میکنن، میگن فرق توقف و تساقط اینه که در تساقط که علم یکونه هست، مثل اینکه این دو خبر نبود. حالا اگه این دو خبر نبود شما آزاد بودی به هر اصلی از اصول مراجعه کنی، میخواد مخالف این خبر این باشه، میخواد موافق یکیشون باشه، آزادی. توقف میگه نه، این نفی ثالث میکنه، اگر توقف قائل شدی نفی ثالث میشه، در تساقط نفی ثالث نمیشه. مرحوم آخوندم که فرمود اصل اولی، فرمود این است که از نظر مدلول مطابقی نفی که انم متساقط میشه، اما فرمود نفی ثالث میفرماد میکنه، اون در حقیقت مسئله ایشون توقفه، در حقیقت میخواد بگه یکی از اینا، چون تصریح فرمونده که یکی از اینا لا علی تعیین حجت، ما نمیدونیم کدومه، چون ما نمیدونیم کدومه پس مدلول مطابقی هیچ کدومو نمیتونیم اخذ بکنیم، اما چون یکیش در واقع حجته به واسطه اون یکی مبهم نفی ثالث میشود، اون یکی که برای ما معین نیست کدومه با اون نفی ثالث میشه، این معنای توقفه. مرحوم سید رضوان الله علیه تصریح فرموده در بعضی از کلماتش که این توقف معناش اینه، لازمش اینه که نفی ثالث میشود به خلاف تساقط. و فارق دیگر همینیست که در اسماء کلام عرض کردیم، که این فارق آخر رو هم ایشون ذکر کردن هم مرحوم ایروانی در آخرین تعلیقه بر کفایه در همین بحث تعادل و تراجی، حاشیهشون بر کفایه نهایت و نهایت ظاهرا اسمش، آخرین تعلیقه بر تعادل و تراجی دارن، اونجا ایشون بیان فرموده که معناش این است که اگر قالب توقف شدیم، معناش اینه که به اصل مخالف دیگه ممکنه بگیم نمیتونیم رجوع کنیم، به اصل مخالف هر دو، بلکه اگه میخواییم به اصل مراجعه کنیم باید اصل باشه که موافق عهد اونها. اما اگه قالب تساقط شدیم به اصل مخالف هر دو هم میتونیم تمسک کنیم. البته ممکنه بگیم زیر بنای این فرق فارق سوم همون فارق دومه، یعنی چون نفی ثالث میکند بنابراین به اصلی که مخالف هر دو هست نمیتونیم تمسک کنیم. این فارقی است که در بین قالب تساقط و این بیان شده در کلمات. خب حالا این عده از بزرگان فرمودن که مفاد این حدیث سماعه توقفه. بله همشون تصریح نه، مثلا امام مثلا معنا نکه توقف یعنی چی، اینقدر که ما دیدیم تو کلماتشو، ولی اونایی که معنا کردن و فارغ و بیان کردن اینا رو فرمودن. یا خود آقای آخوند، خود آقای آخوند در کفایی که تقسیم میکنه اخبار علاج رو به اخبار تخییر و توقف و اینا، دیگه بنده کرده توقف ها رو یعنی چی؟ معنا نکردنه. اما خب بعضی ها که خب تصریح کردن معنا اینه و تقسیمات اخبار تقسیم کردن به اخباری که داله بر تخییره، داله بر تساقطه، داله بر توقفه، داله بر به خدمت شما حضرت که ترجیحه. حالا بنابراین این مسئله که ما اینطوری معنا بکنیم توقف رو، اگه گفتیم این همون تساقطه که آقای اشقاب حسین و آقای هلی دیدیم که کلماتشون رو یکی هم فرمی، اما اینایی که اشکال به توقف میکنن و معنای توقف رو غیر تساقط میگن، میگن خب این خبر چی داره میگه؟ امام علیه السلام میفرماد یورج اوهو، اینا کل اخبار ارجاع را که در روایات مختلفه میگن اینا دلالت بر توقف. حضرت نمیفرماد حجت نیست رهاش کن، نه، حضرت میفرمان که اخذ به اینها را تأخیر بینداز. معلوم میشه نمیشه همینجور اونا رو تساقط نیست، باید به یکیشون اخذ بشه، اما چون تو نمیتونی بفهمی به کدوم عدد اخذ بشه تأخیر بینداز تا به خدمت امام علیه السلام برسی، امام بفهمون به کدوم اخذ بکن. پس این دلالت میکنه برای اینکه اینجا تساقط نیست، بلکه اینجا توقفه و قهرن یعنی یکی از این دوتا صادر شده و حجت فلزا می فرمان که ارجاع کن و تأخیر بینداز تا خدمت حجت برسید. و قهرن فقو و فی ساعتن، قهرن معناش چی میشه؟ حالا فقو و فی ساعتن چه؟ اون معنای قبلی رو بگیریم که تساقطی ها میگفتن، چه این معنا بگیریم که توقفی ها رو میگیرن میگن فهو و فی ساعتن حتی یلقاه، معناش چیه؟ یعنی هو فی ساعتن فی الاخذ ایهما، که تأخیر رو دلالت بکنه؟ نه، چون وقتی داره میفرماید که اگه میگه تساقطه، خب اخذ با اونا یعنی چی؟ این منافات داره، اگه لزوم اخذ هست باید تخییر، آخه تخییر یا میگن چی؟ تخییری ها میگن دو تا خبری که متعارض شد مخیری، اما باید تا اختیار کنه یکی از این دو تا، مثل خصال کفاره میمونه، یعنی واجب است اخذ به یکی از اینها. تخییری یعنی همین، یعنی واجب است اخذ یا به این خبر یا به اون خبر یا به اون خبر. خب تساقط اگه هست دیگه معنا نداره که بگه تو در سعه هستی به معنای اینکه یعنی واجب است که اخذ به یکی از اینها بکنی، این با تساقط سازگار نیست. و همچنین اگر قائل به توقف شدیم، یعنی معنای توقف اینه که اخذ به اینها رو تأخیر بینداز، بعد بفرماید که تو مخیر که به یکی نفت بکنی، این با این معنا سازگار نیست. مگر اینجوری توضیح بکنیم، بگیم که توقف ارجاع یعنی این که اخذ به احد هما معینن که بگی هازال لیسا الا، اینو تأخیر بیانده، در این مدت تو آزادی به هر کدوم بخوای اخذ بکنی همینجوری بدون اینکه بگی این معجله، اینجوری دو معناش بکن و الا معنا نداره بگیم اخذ رو متوقف کن بعد بگی بگی که اینا اخذ بکن هر کدوم خواستی، بگی به اون نه معنا بکن. بنابراین آقایونی که قائل به توقف شدن اینجوری معنا نکردن، گفتن وقتی که معناش توقف شد این دیگه فهو و فی ساعتن تأخیر ازش فهمیده نمیشه و معناش اینه که تو در این مدت چون گفتیم تأخیر بینداز اصلا آزادی، یه براعت محدود موقت برات مثلا هست تو خدمت امام علیه السلام برسی، تو این فترت تو آزادی داری، براعت داری. مثلا صاحب تفسیر الاصول زامزلو همینو فرموده، حالا ایشون احتمال اون احتمالی که مال باب تقلیدم هست دادن استثار کنه، ولی صرف نظر از او از اون اشکال فرمان این دلالت به توقف میکنه و اینکه تو در این مدت حالا آزادی داری، یه براعتی داری تا خدمت امام علیه السلام برسی، یا اینکه در موارد دورانم بین محضورنم اگر باشه، یعنی تو این آزادی رو داری که به این اخذ به این طرف اخذ بکنی یا به اون طرف اخذ بکنی. خب اینم به خدمت شما هست که اشکال حقیقت چهارم دیگه، اشکال چهارم میشه که بگیم برای بر توقف بکنم.
برای توقف
که من درسته، این همون مطلبی است که قبلا گفته شد که سیسه اکی گفته میشه، این حالا چی میتونیم چی میشه مقصود باشه دسته هستی، یعنی از واقع دسته هستی، این همه جا اینجوری نیست، از واقع در جایی است که عام فوقانی دلیل فوقانی نداشته باشیم یا استصحاب استصحاب حکم سابق رو نداشته باشیم یا علم اجمالی در اونجا نداشته باشیم، این اصل این مطلب درسته. حالا بله سعه داره اینو میگه، شما از اصل به این دوتا توقف کن تا خدمت امام برسید، در این مدتی که حالا تا خدمت امام نرسیدم پس من چی نسبت به واقع چیکار بکنم، برم احتیاط کنم؟
براعت
محدود میگه، نه براعت محدود داری بله اگر بگوید که توقف اینجوری معنا بکنه که لازمه توقف نفی ثالثه و اگه این اصل مخالف با یکی از این دو تا باشه، مخالف هر دو باشه، فرمان شما درسته، یعنی اینجور در نمیاد. بله ما که نمیگیم وجه واقعی،
اگه نسبت
به این دو تا اصل، نه اینجور معنا نکردن دیگه، حالا تفسیر دلوسی اینا گفته که اینجا شما آزادی بله آزادی نسبت به اون فعلا. عرض میکنم به این که حالا این داستان این مسئله داستان مفصلی است که قبلا اشاره کردیم و حالا چارچوبش رو عرض میکنم، حالا اگر حوصله تفسیرش بود تفسیر بدیم و الان چارچوبش رو عرض میکنم شما خودتون محاسبه کنید. ببینید در یرجعه ما سه احتمال داریم، یرجعه ضمیرش به کجا برمیگرد، یرجعه احتمال داره ضمیر به عقد برمیگرده چون صدر حدیث یعنی کلام سائل این بود دیگه، عرض کرد که قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرمی احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهاه عنه کیف یسنع یعنی آیا اخذ بکنه اخذ نکنه یا اون امر رو چه کارش کنه. حالا امام علیه السلام در جواب چی میفرماید طبق این نقل؟ فقال یرجعه یرجعه یعنی یرجع و یؤخر مازا دیگه این که بگیم اقرب امور به این زمین همین اخذه پس این اخذ در میگه یعنی یرجع و این اخذ را این اخذ رو تأخیر میاندازه این یه بله؟ نه توی کلام سائله یأمر به اخذهی و الاخر و ینها دو اینکه نه مقصود از این یرجعه ضمیر برگرد اون امر یعنی اون واقعه رو اون امر رو تأخیر بیندازه. مثلا یک کسی تو حج مسئله برش پیش اومده که من باید چجوری ضعف بکنم چه شرایطه یا میگه طواف نسا رو باید چجوری انجام بدم یا آقا این تأخیر بینداز میگه آقا بعضی اینجوری میگن بعضی اینجوری میگن میگه تأخیر بینداز تا انشاءالله خدمتی کسی که به خبر بده که باید چیکار کنی قولش رو جاته برسی اون وقت انجام بده یعنی امر رو تأخیر بینداز این فیلن این طواف رو انجام ندی تا او رو ببینی بهت بگه بس میگه یرجعه یعنی یرجع الامر این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که یرجع الوقوف علی الواقع و العلم بالواقع یعنی این که بفهمه اون واقعی چیه اینو تأخیر میاندازه حالا تا خدمت کسی برسه کی بهش بگه و تا به اونجا نرسیده چیه؟ تا و فی ساعته. پس سه احتمال یرجع الاخذ یرجع الامر یرجع الوقوف علی الواقع این سه احتمال در ارجاع در فهو و فی سعه اگه یادتون باشه گفتیم شش احتمال در سعه هست در این که فهو و فی سعه حتی یلقا فهو فی ساعت فی ایشه در چی در ساعت شش احتمال ذکر کرده این سه احتمال اونم شش احتمال پس مجموعه میشه 18 احتمال بدون و تصورن این 18 احتمال بعدش معقول نیست که مراد از اون اخ مراد از یرجع اون مثلا اخ باشه و اون احتمالاتی که در اون گفته میشه شما باید اینا رو محاسبه بفرمایید اون احتمالات غیر معقولش رو بذارید کنار بعد میمونه احتمالات معقول تو احتمالات معقول ببینید کدومش با ظهور روایت سازگار با روایت کدام سازگار تره آیا اونیست که تساقطی میگه یا اونیست که توقفی میگه با کدوم جور درگیر و این محاسبه اینجا لازمه چون همه اینا ادعا کرد اون اونجوری ادعا میکنه اونم اونجوری ادعا میکنه اینا همه باید اینها محاسبه بشه. حالا از باب تذکر که شاید بعضی اون موقع نداشتن من اون شیشترم بگم فهرستوار عرض بکنم تا اینکه این ستا رو زد در اون شیشتا بخواد بکنم. ببینید احتمال اول چی بود که قبلا ذکر کردی فهو فی ساعت حتی یلقا احتمال اول این بود که از جهت اخذ به خبر این فی ساعت این در آزادی است لزومی نداره حتما به یکی از این حالا اخذ بکنه فهو فی ساعت در اخذ به خبر این مفادشه نه فی ساعت نسبت به واقع نه ممکنه واقع منجزم داشته باشه مثل مواردی که عام فوقانی داریم استصحابی داره دلالت میکنه، نه اینکه تو نسبت به حکم واقعی در سعه هستی. فوق فی سعتن، سعتن در اخذ به اینا چیزی به گردنت نیست، بر عهدت چیزی نیست که اینا رو اخذ بکنی. این یه احتمال که این احتمال این سعه یا جامع معل چی؟ مع تنجیز الواقع و این منافات با براءت. احتمال دومی بود که مراد از سعه اینه که تو آزادی داری که اینو عقص بکنی مستند فتوا قرار بدی، یا اینو عقص بکنی مستند فتوا قرار بدی، همین حرفی که مفردل میگه. احتمال سوم این است که شما در سعه ای از جهت این که عملتو تطبیق بدی طبق این روایت اون روایت بدون استناد، بدون نسبت دادنش به شارع، خواستی طبق این عمل کن فلان ها که طبقمون عمل کن، فقط مجرد تطبیق عمله بدون استناد، بدون اینکه این طریقه به واقع قرار بده. چهارم این است که از نظر ادانه و مسئولیت نسبت به واقع تو در سعه ای، مثل خبری انا فی ساعت ما لم یعلمون یا فی ساعت ما لم یعلمون، این همونو داره میگه، میگه شما در سعه هستی از نظر واقع، یعنی گرفتاری نسبت به اون نداری، یعنی براءت. در این صورت براءته که مفادش این میشه. بنابراین میگه آقا این ادله در حقیقت این روایت سمائه داره همه اون ادله فوقانی و استصحاب و همه رو میگه، آقا اونا مال جاییست که در تعارض خبرین نشده باشه، اگر تعارض خبرین شد تو از نظر واقع در سعه هستی، یعنی تخصیص میزنه همه اونا رو. اینجا اگر عامی هم بود چیزی هم بود، نه، روایت گفته هر رمر ربا، یه روایت اومده گفته لا ربا بین الولد والوالد، یکی میگه آقا هست. حالا که دوتا خبره، این دوتا موجب میشه که تو نسبت به حرمت ربا بین ولد و والد دسته بود، نگو این دوتا تساقط میکنن فلان، پس من باید به عموم فوقانی مراجعه کنم، نه، تو در آزادی هست. این هم احتمال چهارم. احتمال پنجم این بود که مراد از سعه لزوم فحص و شد رحال به امام باشه، نه، تو از این نظر آزادی. به احتمال شیشم هم این بود که مراد سعه از همه این جهت ها باشه، منتها اون جهت هایی که قابل جمعن رو هم دیگه. این شیش احتمال اینجا بود، سه احتمال هم اونجا میشه 18 تا. ببینید کدومش غیر معقوله، اون تو معقولاش کدوم میشه اخذ. البته ما فی ساعت از این بحث، چرا؟ برای اینکه ما استظهار کردیم که این روایت مربوط به باب تقلیده، فعلا فی ساعت، اما تو باب تقلید باید محاسبه کنید که خب حالا در باب تقلید مقلد با چیکار کنه، یکی از ایناست، وظیفه او چی میشه. این برای تعیین وظیفه باب تقلید مهمه. ان شاء الله تتم کلام صلی الله علیه و
آسم نکنم انتون بعد از دوتی جلسه بسید باید رو خواهد بگیم که